ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از یک شنبه 21 دی 1393 برابر با 11 ژانویه به مدت 30 دقیقه از شهر پراگ همراه شما. همکارانم در تحریریه رادیو فردا تلاش میکنن تا مجله های زنده رادیو فردا، ایستگاه خبر ایران و جهان باشن از آخرین و تازه ترین رویدادهای مهم. در ایستگاه مجله شبانگاهی هستیم. وحید پوراستاد به استودیو آمده تا این برنامه رو با مشروع خبرها آغاز کنیم. وحید.
ممنونم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. در حالی که القاعده یمن فرانسه را به حملات تروریستی بیشتر تهدید کرده، صدها هزار نفر از مردم پاریس روز یکشنبه در راهپیمایی عظیمی شرکت کردند که به یاد قربانیان حملات و گروگانگیری‌های اخیر این شهر برگزار می‌شود. رسانه‌های فرانسوی و خبرگزاری‌های بین‌المللی از حضور رهبران کشورهای مختلف جهان در راهپیمایی عصر روز یکشنبه در پاریس خبر دادند. درباره این خبر بیشتر در همین بخش خبری خواهید شنید. نطقه پیش از دستور علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه باعث ایجاد تنش و اعلام جلسه غیرعلنی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نطقش بار دیگر خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زهرا رهنورد شد که با واکنش برخی نمایندگان مخالف روبرو شده است. به نوشته این خبرگزاری، برخی نمایندگان مجلس هنگام نطق آقای مطهری شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سر داده و با حضور در محل ناطقان مجلس تلاش کردند تا مانع از سخنرانی آقای مطهری شوند. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، با بالا گرفتن تنش‌ها دستور اعلام تنفس و غیر علنی شدن جلسه را داد. پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرده است که نزاع در سال گذشته بیش از 76 هزار تهرانی را راهی مراکز پزشکی قانونی کرد. روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی تهران روز یکشنبه در سایت خود تعداد مراجعه کنندگان به علت نزاع و دعوا به مراکز این سازمان در استان تهران را در 8 ماه گذشته 76,070 نفر اعلام کرده و گفته است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1% افزایش داشته است. بر اساس اطلاعیه پزشکی قانونی تهران که از کل مراجعان نزاع در 8 ماه امسال بیش از 50,000 مرد و در حدود 26,000 نفر زن بودند. کارشناسان مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری، مصرف مواد مخدر، جر و بحث بر سر مالکیت، گرانفروشی، سرخوردگی و فشار اجتماعی، مشکلات جنسی و نداشتن تربیت و آموزش کنترل خشم را از مهمترین عوامل بروز درگیری و نزاع در ایران می‌دانند. به دنبال سقوط قیمت نفت و بروز ناآرامی‌ها در اوکراین که به وخیم‌ترین بحران واحد پولی روسیه در 16 سال اخیر دامن زد، مؤسسه اعتبارسنجی بین‌المللی فیچ رتبه اعتباری روسیه را کاهش داد. فیچ که یکی از معتبرترین مؤسسه‌های اعتبارگذاری جهان است، اعلام کرد که اعتبار مالی دولت روسیه را به رتبه BBB کاهش داده است. و در انتها یک خبر ورزشی رو بشنوید که تیم ملی فوتبال ایران جام ملت‌های آسیا را با پیروزی 2-0 بر بحرین آغاز کرد. تیم ایران ظهر یکشنبه در نخستین دیدارش با 2 گل احسان حاج صفی و مسعود شجاعی موفق شد بحرین را در اولین مسابقه‌اش در دوره نهایی جام ملت‌های آسیا شکست داد. در دیدار این گروه امارات 4-1 قطر را شکست داد. ایران در مسابقه بعدیش روز پنجشنبه 25 دی ماه با قطر روبرو خواهد شد. رضا.
ممنونم وحید. مشروع خبرها رو شنیدیم از وحید پوراستاد. در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید خبرها رو دنبال کنید و در ادامه مجله شبانگاهی. حضور بیش از 1 میلیون تن در راهپیمایی عظیم اتحاد در پاریس.
راهپیمایی ساعت 3 به وقت اینجا شروع شده از میدان رپوبلیک تا میدان نسیون. جمعیت اونقدر زیاد بود که این دو میدان به هم متصل شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در آخرین مذاکرات وین داشتند به تفاهم میرسیدند، اما اسرائیل کارشکنی کرده است. واکنش نمایندگان گروه‌های سیاسی مختلف به سخنان روز یکشنبه علی مطهری نماینده مجلس که حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیرقانونی دانست.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
وزیر دادگستری میگوید فعلا قرار نیست سه شبکه ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو مسدود شوند. جیسون رضاییان نماینده دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران تفهیم اتهام شده، اما هنوز موضوع اتهام ها روشن نیست. و تور کنسرت های گروه موسیقی دستان در 6 کشور اروپایی. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در همین لحظات بیش از 1,000,000 تن از مردم پاریس در حال برگزاری راهپیمایی عظیمی هستند به یاد قربانیان حملات اخیر این شهر. رسانه‌های فرانسوی و خبرگزاری‌های بین‌المللی از حضور رهبران کشورهای مختلف جهان در این راهپیمایی خبر دادند و محمد جواد اکبرین دین‌پژوه ساکن پاریس دقایقی پیش از میانه این راهپیمایی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده. با هم می‌شنویم.
راهپیمایی ساعت 3 به وقت اینجا شروع شده از میدان رپوبلیک تا میدان نسیون. جمعیت اونقدر زیاد بود که این دو میدان به هم متصل شد با اینکه چند کیلومتری با هم فاصله داره. همچین روزی رو خود فرانسوی ها میگن که کمتر به خاطر دارن. آمار فعلا میلیونی توصیف میشه، اما حالا آمار دقیقی طبیعتاً ما که درون تظاهرات هستیم نداریم.
حالا هوای تظاهرات رو چگونه میبینید؟
همه اونهایی که میخواستن پیامی رو برسونند با توجه به حضور گسترده خبرنگاران و رسانه‌های تصویری روی کاغذ‌های نوشته بودن اونچه که براشون مهم بوده و هدفی که به خاطرش در این تظاهرات شرکت کردن. عمدتاً محور نوشته‌ها احترام به آزادی بیان و ایستادن در مقابل ترور و خشونت بود. از جمله همین جمله معروف جسوی شارلی هست که به زبان‌های مختلف از جمله زبان فارسی نوشته شده بود که من شارلی هستم، که به مدافعان ترور و خشونت اعلام بکنه که با کشتن یک مجموعه اون مجموعه تمام نشده و ما همه کسانی که امروز اینجا حاضریم تعداد مجموعه ای هستیم که با قلم و کاغذ سخن خودشون رو منتشر می‌کردن، نه با اسلحه.
آقای اکبرین، شما به عنوان یک مسلمان دین پژوه آیا ویژگی به خصوصی در این راهپیمایی دیدید و آیا مسلمانان بیشتری رو در کنار خودتون احساس کردید؟
ببینید، اولا من خودم امروز در مجموعه در تظاهرات شرکت کردم که این مجموعه گرد آمده بود در مسجد بزرگ پاریس به دعوت آقای دلیل بوبکر امام مسجد پاریس و جمعیتی از مسلمانان که عموما الجزایری تبار هستند امروز با هم در این تظاهرات شرکت کردیم. مسئله این هست که حرمت آزادی و امنیت حفظ بشه. مسئله لزوماً همسویی با اون چه که مجموعه شغلی ابدو کار می‌کردند یا نظراتشون یا کاریکاتورهاشون نیست. یعنی طبیعتاً بسیاری از مسلمانانی که امروز حاضرند ممکنه با منشورات شغلی ابدو موافق نباشند، اما ما تمرین می‌کنیم آزادی بیان و احترام به آزادی بیان رو، ولو اینکه کسانی رو قبول نداشته باشیم. در واقع باید تضمین بشه آزادی کسانی که در مطبوعات کار می‌کنند، از قلم استفاده می‌کنند، نه از اسلحه، ولو اینکه ما با لزوماً تو محتوای اونچه که منتشر میکنن موافق نباشیم.
آقای اکبرین، آیا چیزی به نام اسلام هراسی در میان راهپیمایان دیده میشد؟
ببینید، برخی از مطبوعات این سوال رو اتفاقا از رئیس مجمع اسلامی فرانسه که بزرگترین مؤسسه اسلامی فرانسوی هست در میان 250 مرکز اسلامی سراسر فرانسه پرسید که آیا شما نگران نیستید از این ماجرا؟ پاسخ ایشون گفته بود که کسی نگرانه که متهم باشه. ما متهم نیستیم. ما سالیان درازی است که در فرانسه زندگی میکنیم و به فرهنگ این کشور و این جامعه احترام میذاریم. از اونها هم احترام متقابل دیدیم. اگر یک تعداد آدم مشخص در میان انبوه مسلمانان مرتبط باشند با برخی از سازمان‌های تروریستی دنیا و رفتاری رو مرتکب بشن، این رو طبیعتاً گران نیستیم که کسی به حساب ما بنویسه. من چنین وضعیتی رو طبیعتاً توی راهپیمایی امروز دیدم. ضمن اینکه امروز در اخبار آمده بود که در تظاهرات بزرگی که در شهر تولوز برگزار شد، وقتی جمعیت تظاهرکنندگان از جلوی مسجد مسلمانان در شهر تولوز میگذشت، مسلمانانی که تجمع کرده بودند در اون مسجد از مسجد بیرون اومدن و به تظاهرکنندگان گل دادند. اینا همه نشون میده که جامعه به اون بلوغ رسیده که تفکیک کنه بین رفتارهای افراد مرتبط به سازمانهای تروریستی و یک جامعه پرشمار دینی.
محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس که خودش هم در راهپیمایی امروز پاریس حضور داشته، در مورد آنچه در این راهپیمایی گذشت به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگه ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه در مذاکرات وین تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. علی اکبر صالحی اسرائیل رو به کارشکنی در توافق نهایی هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 متهم کرده. میشنویم در این باره گزارش رضا جمالی رو.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در مذاکرات وین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تقریبا به تفاهم کامل رسیده بودند، اما اتفاقاتی افتاد که طرف مقابل عقب نشینی کرد. آقای صالحی که شنبه شب در یک برنامه زنده تلویزیونی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی گفتگو می کرد، علت عدم توافق نهایی در گفتگوها در وین را به دستهای پنهان ربط داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یکی از این دست‌های پنهان را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل معرفی کرد که به گفته او وی نگذاشته است مذاکرات به توافق بیانجامد. آقای صالحی در ادامه سخنان خود طرف مقابل ایران در گفتگوهای هسته‌ای در عمان را به زیاده خواهی متهم کرد و گفت که آنها با واکنش به موقع و محکم ایران روبرو شدند. بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، در ارزیابی این گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رادیو فردا میگوید:
میشه تصور کرد که چه نیروهایی، چه جریاناتی، چه دولت‌هایی در جهان هستند که با یک توافق بین ایران و غرب مخالفت داشته باشند، بخشی در داخل ایران، بخشی در خارج ایران. در خارج ایران خب دولت نتانیاهو به شدت مخالف هر گونه توافقی، دولت عربستان سعودی و متحدانش، شیخ نشینای خلیج فارس، اینا متحدانی در داخل امریکا دارن، نفوذ دارن در داخل امریکا. این در طرف بیرونیش. در طرف درونیش هم خب محافل قدرتمندی در ایران از این وضعیت موجود سود میبره و نمیخوان که توافق بشن. همون محافلی که دوربر دلواپسان جمع شدن، نیروهای سازمان‌های امنیتی، سازمان‌های نظامی ایران. فشار این دو طرف باعث شده که در آخرین لحظه به توافق نرسن.
علی اکبر صالحی در ادامه سخنان خود دو موضوع غنی‌سازی و شیوه لغو تحریم‌ها را از اساسی‌ترین بخش‌های گفتگوهای هسته‌ای خواند. اورانیوم غنی شده و تعداد سانتریفیوژها در ایران از موارد اختلافی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، درباره چگونگی برون رفت از بنبست مذاکرات هسته‌ای معتقد است:
یکی از راه‌های برون رفت اینه که حق تا حدود غنی‌سازی در داخل ایران پذیرفته بشه، با شرطی که امکان سوء استفاده ازش برای بمب‌سازی از بین بره. یکی از این راه‌ها همین موضوع تعویض سوخته، همین موضوعیه که روزهای اخیر مطرح بود که ایران بتونه غنی‌سازی بکنه در سطح معین، اما سوخت تولید شده به روسیه فرستاده بشه و اونجا تبدیل به ملی سوخت بشه. آقای صالحی پاسخی که دادن در واقع تفره رفتن که پاسخ ندن. یعنی معنیش اینه که یک حرکاتی در جریانن که میتونه دلالت به این داشته باشه که ایران یک همچین راه حلی رو بپذیرد. در ضمن آقای صالحی به یک موضوعی هم اشاره میکند که پیشنهاد کردیم که به طریق پله پله پیش بریم و پله اولو غربی ها یا گروه 5 به اضافه 1 تعیین کند. این هم حائز اهمیت و میتونه زمینه باشه برای موافقت کردن، به توافق رسیدن.
در همین حال و به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه گفت که مذاکرات آتی ایران و آمریکا تنها درباره موضوع هسته‌ای است و به مسائل دیگر مربوط نمی‌شود. به گفته آقای ظریف، هدف از گفتگوی دو جانبه او با جان کری وزیر خارجه آمریکا این است که ببینند چطور می‌توانند مذاکرات را به سمت پیشرفت هدایت کنند. دور بعدی مذاکرات اتمی ایران، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان برای 15 ژانویه 25 دی ماه در سطح معاونان وزارت خارجه هماهنگ شده است و قرار است در جریان آن گفتگوها نیز مذاکرات دو جانبه‌ای بین وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو انجام بگیرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد در صفحه فیسبوک رادیو فردا خیلی سریع گزارشی که در مورد درگیری فیزیکی برخی نمایندگان مجلس با علی مطهری منتشر کردیم به موضوع بحث بین کاربران فیسبوک تبدیل شد. اگه مایل بودین میتونین شما هم تو این بحث شرکت کنیم. بعد از نطق روز یک شنبه علی مطهری در مجلس که منجر به درگیری تعدادی از نمایندگان اصولگرا با این نماینده مجلس شد، تعدادی از نمایندگان گروه‌های مختلف سیاسی واکنش‌های مختلفی به این نطق ناتمام و اتفاقات بعد از اون نشون دادن. در این باره این فرصت رو داریم که بشنویم در مورد این واکنش‌ها بیشتر از همکارم وحید پوراستاد.
نطق روز یک شنبه علی مطهری درباره حسر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی منجر به تنش و درگیری در صحنه علنی مجلس شد. این نماینده مجلس همانند چند نطق گذشته خود در مجلس، حسر بدون حکم قضایی رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست و گفت در این زمینه شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و قوه قضایی کوتاهی کردند.
این جانب حسر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی تشکر.
پس از این نطق که به درگیری چند نماینده اصولگرا با آقای مطهری انجامید، برخی از این نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری‌ها واکنش‌های تندی علیه نطق او داشتند. خبرگزاری فارس به نقل از موسی قزنفرآبادی نماینده مجلس از بررسی نطق علی مطهری در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد. مهدی موسوی نژاد دیگر نماینده اصولگرا در مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه رفتارهای آقای مطهری متناسب با به تعبیر او دلسوزان نظام جمهوری اسلامی نیست گفت تریبون مجلس شورای اسلامی تریبون به تعبیر او مجلس اسرائیل نیست که هر حرفی از آن گفته شود. این اولین بار نبود که علی مطهری در صحن علنی مجلس حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی را غیر قانونی دانسته بود، بلکه او چندین بار از جمله دو هفته پیش و در 8 دی ماه نیز نسبت به این مسئله اعتراض کرده بود.
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورز زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
با وجود اینکه نطق‌های قبلی آقای مطهری در این زمینه به تشنج کشیده نشد، اما این بار این نطق به درگیری کشید و نعمت الله منوچهری نماینده اصولگرا نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه به تعبیر او با این گونه تشنج آفرینی ها شد. این نماینده مجلس همچنین گفت واکنش نمایندگان به این موضوع در واقع نمایشی از خاص مردم بود. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل سیاسی در آلمان درباره این درگیری در مجلس پس از نطق آقای مطهری به 2 نکته اشاره می کند.
دلیل اول ترس جدی اصولگرایان افراطی و جناح تندروی نظامی امنیتی از رفع حصر رهبران جنبش سبز که در یک ماه اخیر خیلی جدی شده. در صورتی که فشارهای سیاسی اجتماعی فعلی ادامه پیدا کنه و جمهوری اسلامی نهایتاً ناچار به آزادی آقایان موسوی و کروبی بشه، جناح نظامی امنیتی بزرگترین ابزار و بهانه خودش یعنی مترسک فتنه رو برای ادامه سرکوب منتقدان داخل کشور از دست میده و این یعنی پایان فضای ارعابی که از سال 88 98 بر تمام جوانب کشور سایه انداخته. دلیل دوم هم چیزی نیست جز انتخابات سال آینده مجلس. آزادی آقایان موسوی و کروبی نه فقط دست شورای نگهبان رو برای قلع و قمع بی محابای نامزدهای اصلاح طلب و تکنوکرات البته تا اندازه‌ای می‌بنده، بلکه باعث میشه طبقه متوسط جامعه انگیزه تازه‌ای برای شرکت در انتخابات سال آینده پیدا کنه. نتیجه چنین معادله‌ای حتما این هست که جناح تندرو اکثریت مجلس شورای اسلامی رو از دست خواهد داد و تدریجا به پشت خاکریزهای قوه قضاییه برخواهد گشت.
عابد فتاحی نماینده مجلس به خبرگزاری ایلنا میگوید با هجوم تعدادی از نمایندگان به علی مطهری دست او کمی جراحت برداشته است و محمد باقری بناب عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز برخورد با علی مطهری را غیر اخلاقی میخواند. حمیدرضا جلایی پور از فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با گفتن این جمله که دعا میکند شجاعت علی مطهری را داشته باشد میگوید مشکل تندروها این است که تنها خود و مواضعشان را حق میدانند و اگر هر فردی غیر از نظر تندروها حرفی بزند او را منحرف میدانند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدیم. خبرگزاری ایرنا روز یک شنبه 21 دی ماه گزارش داد که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران گفته که فعلا بحث فیلترینگ سه شبکه اجتماعی واتساپ، لاین و تانگو مطرح نیست. این خبرگزاری روز چهارشنبه گذشته خبر داده بود که دستور فیلترینگ این سه شبکه رو قوه قضایی صادر کرده. شیرین فامیلی گزارشی داره در همین باره.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با عنوان اینکه بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده، اعلام کرد که فعلا موضوع فیلترینگ این شبکه‌ها مطرح نشده است. پیش از این خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه 17 دی ماه به نقل از یک منبع در کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی خبر داده بود که دستور قضایی فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل واتساپ، لاین و تانگو صادر شده است و در ادامه افزوده بود که این نرم‌افزارها به طور کامل فیلتر می‌شوند و این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای آن سایت که مسئولان مسئله دار عنوان می‌کنند مشخص شده و از دسترسی کاربران ایرانی خارج می‌شود. اگرچه مقامات قضایی ایران به انتشار خبر صدور دستور فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو واکنشی نشان ندادند، ولی یک روز پس از انتشار این خبر مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری با ذکر اینکه در قوه قضاییه شکایت‌های زیادی از این نرم‌افزارها به دلیل به گفته او تهدید اخلاق اجتماعی و سلامت خانواده ها مطرح شده، اعلام کرد که اگر دولت قادر به جلوگیری این موارد نباشد اصل شبکه را فیلتر خواهد کرد. با این وصف روز یکشنبه آقای پور محمدی با تاکید بر پایبندی دولت در بحث اخلاقی اعلام کرده است که دولت قصد ندارد محدودیت ایجاد کند. در ماه‌های گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و نیز شبکه‌های اجتماعی تلفن‌های همراه نظیر واتساپ، لاین، تانگو و وایبر موضوع بحث مقامات دولت روحانی با قوه قضاییه بوده است، در حالی که برخی از مسئولان قوه قضاییه خواستار فیلترینگ کامل و مسدود شدن این شبکه ها هستند، مسئولان دولتی طرح فیلترینگ هوشمند را مطرح می کنند. در ایران تصمیم به مسدود کردن سایت های اینترنتی بر عهده کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی است و ریاست این کمیته با دادستان کل کشور است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. روزنامه واشنگتن پست می‌گوید 5 هفته پس از آن که جیسون رضاییان رئیس دفتر این روزنامه در تهران تفهیم اتهام شده، هنوز دقیقاً مشخص نیست اتهام‌های وارد علیه او چیست. جیسون رضاییان در اواخر تیر ماه همراه همسرش که خبرنگار است و 2 خبرنگار دیگر بازداشت شد. همه بازداشت شدگان جز آقای رضاییان بعد از مدتی آزاد شدند. بشنویم در این باره گزارش فرین آسمی رو.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست 20 دی ماه از قول خانواده جیسون رضاییان خبرنگار این نشریه و شهروند ایرانی آمریکایی گزارش داد که 5 هفته از جلسه تفهیم اتهام آقای رضاییان گذشته، اما هنوز اتهام ها علیه او مبهم است. خانواده آقای رضاییان در ماه گذشته میلادی 2 بار با او ملاقات کردند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران بیش از 170 روز است که در زندان به سر می‌برد. واشنگتن پست این زمان را مدتی بی‌سابقه در جمهوری اسلامی ایران برای یک روزنامه‌نگار بازداشت شده غربی توصیف می‌کند. خانواده جیسون رضاییان پیشتر خبر داده بودند در حکمی که روز 27 آبان ماه به این روزنامه‌نگار ابلاغ شده، بازداشت او برای مدت 60 روز تمدید شده است. پس از انتشار خبرها در مورد تفهیم اتهام آقای رضاییان، جان کری وزیر خارجه آمریکا از روند بررسی پرونده او و انتشار بعضی از گزارش‌ها درباره این روزنامه‌نگار ابراز ناامیدی و نگرانی عمیق کرده بود. اکنون واشنگتن پست از قول علی رضاییان و ماری برمر رضاییان، برادر و مادر این خبرنگار، می‌گوید 5 اتهام مجزا در رابطه با فعالیت‌های خارج از فعالیت‌های روزنامه‌نگاری برای آقای رضاییان مطرح شده است. خانواده جیسون رضاییان از مقام‌های ایران خواستند اجازه دسترسی به وکیل را به او داده و نیز اتهام‌های مطرح شده را به طور عمومی منتشر کنند. بعضی از رسانه‌های وابسته به اصولگرایان جیسون رضاییان را به جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا متهم کردند. جیسون رضاییان در اواخر تیر ماه همراه همسرش یگانه صالحی و 2 نفر دیگر بازداشت شد. دیگر بازداشت شدگان بعد از مدتی آزاد شدند. روزنامه واشنگتن پست در 19 آذر ماه از قول اعضای خانواده جیسون رضاییان گفته بود آنها نگران عوارض شدید زندان بر سلامت جسمی و به ویژه روحی او هستند.
فرین عاصمی گزارش میداد و گزارش پایانی ما اعضای گروه دستان پس از تمرینات نهایی خودشون در شهر هرلن هلند از 19 دی ماه جاری، یعنی 2 روز پیش، تور 10 روزه خودشون رو در 6 کشور اروپایی آغاز کردند. بشنویم در این باره گزارش شهرام میریان رو.
نگاه کن نگاه کن که غم درون دیدم چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود.
در گرامی داشت 80 سال روز تولد فروغ فرخزاد، گروه دستان بخش دوم کنسرت های این بار خود را در اروپا به این شاعر سرشناس و تأثیرگذار اختصاص داده. در این بخش خواننده جوان مهدیه محمدخانی چند قطعه شعر فروغ فرخزاد را که حمید متبسم آهنگساز گروه دستان بر ترانه هایی نشانده می خواند. پیش از اجرای این بخش اما هنرمندان گروه دستان حمید متبسم، سعید فرجپوری، حسین بهروزی‌نیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی به اجرای 5 قطعه سازی می پردازند. سازنده آهنگ های این بخش بی کلام حسین بهروزی‌نیا است.
معمولا ما سعی میکنیم که موسیقی اینسترومنتال و سازی رو هم در بخشی از اجرای کارامون قرار بدیم. در دوره های قبل قطعاتی از من اجرا میشد به نام از سنگ تا الماس یا نغمه زیر خاکستر. این قطعات بدون کلام روی صحنه رفته در چند جای دنیا. این بار ما تصمیم گرفتیم ترکیبی از اون قطعات استفاده کنیم، هم از قطعاتی که من اخیراً در یک آلبومی به نام در سرای تنهایی اجرا کرده بودم که فقط با ساز بربند و سازهای کوبه‌ای بود رو تنظیم کردیم برای گروه دستان و دیگه سازهای موسیقی ایرانی غیر از بربند مثل کمانچه و تار که دوستان کوبه‌ای نواز و پرکاشنیست ما آقای حدادی و بهنام سامانی هم این قسمت کوبه‌ای رو به عهده‌شون هست.
آقای بهروزی‌نیا این بار خوانندگی تور اروپایی گروه دستان رو خانم مهدیه محمدخانی بر عهده دارن. از نگاه شما کار خانم محمدخانی چگونه است؟
در واقع اولین تجربه خود من هست که با ایشون همکاری داشته باشم، ولی خب دورادور از کارهایشون شنیدم و آشنایی دارم. با همکارمون آقای درخشانی کارهایی رو اجرا کردن، متوجه شدیم که ایشون مناسب باید باشن برای یک همکاری جدیدی با این گروه، بنابراین همه متفق القول تصمیم گرفتیم که به ایشون پیشنهاد بکنیم برای یک تجربه جدید. در واقع
که رفتی از کنارم
گروه داستان در تور اروپایی این بار خود تا کنون دو کنسرت در شهرهای ژنو و زوریخ در سوئیس پشت سر گذاشته و تا 28 دی ماه جاری 4 کنسرت باقی مانده را نیز در شهرهای کلن، اوترخت، پاریس و مونستر اجرا خواهد کرد. گروه داستان قرار است این کنسرت ها را در چارچوب تور گسترده تری در تابستان سال 94 در شهرهای آمریکا و کانادا تداوم بخشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم، اما برنامه‌های ما همچنان ادامه دارند.